الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مسئله 47 بود که صاحب عرو سفر مطرح کرد. فرع اول این بود که علم اجمالی داره که لبس پوشیدن یکی از این دو لباس حرام تکلیفیه. مثلا یکی از این دو لباس حریره که پوشیدنش بر مرد حرام تکلیفیه یا مغصوب، لباس دیگر هم ندارد. در این فرع صاحب عروه فرمود که عریانن نماز بخونه. نوعاً با نظر صاحب عروه موافقت کردم، فقط آقای سیستانی فرمود یصلی فی احدهما، از باب این که دو تکلیف هست، یکی به حرمت لبس حریر مثلاً و دیگری به وجوب نماز با ساتر غیر حریر، پس من علم اجمالی دارم پوشیدن یکی از این دو لباس حرام و پوشیدن دیگری واجب، از باب اینکه نماز در آن باید خوانده بشود. موافقت قطعیه هر دو ممکن نیست، نوبت میرسه به موافقت احتمالیه. در یکی نماز میخوانم و نماز در دیگری رو ترک میکنم، قضا هم ندارد. هم حدیث لا تعاد هست، هم شک در فوت مجرای براءت از وجوب قضا. استدلالی که مشهور کردن از جمله مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم، مرحوم استاد در شرح عروه، فرمودن خطاب سلم از ساتر مشروط به قدرته. من وجد از ساتر، یعنی من تمکن من از صلات فی الساتر یسلی فی الساتر. خطاب یحرم لبس الحریر یا یحرم الغصب خطاب مطلق مشروط به قدرت نیست، و خطاب مطلق سبب عجز میشه عرفن از این خطاب مشروط به قدرت. موضوع او از بین میره. موضوع و من لم یتمکن من الصلاة فی الساتر یصلی عریانا محقق میشه. مرحوم استاد در اصول جلد 6 دروس فی مسائل علم الاصول منکر شدن این مبنای تقدیم خطاب مطلق را بر خطاب مشروط به قدرت. فرمودن چه فرق میکنه؟ هر خطابی منصرف است و مقید دارد، شامل عجز نمیشه. چه اون خطابی که میگه انقدر تا فسلم از ساتر مشروط به قدرت، چه اون خطابی میگه که لا تلبس الحریر، اونم عقلا مقید هست، بلکه به خطاب لفظی منفصل لا یکلف الله نفسا الا وسعها مقید هست، به اینکه اذا قدر تا فلا تلبس الحریر چه فرق میکنه. ولی همین مرحوم استاد تو شرح عروه در این مسئله موافقت کردن با صاحب عروه که یصلی عریانن، دلیلشون همینه که خطاب مطلق موضوع خطاب مشروط به قدرت را از بین میبره، برخلاف مبنای اصولیشون. ما هم در اصول وفاقا لشیخ الاستاذ و سید صدر همین رو گفتیم، گفتیم چه وجهی داره خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدم بشه. چه وجهی داره؟ تزاهم هست، یه خطاب میگه اذا قدرت فسلم الساتر، خطاب دیگر مشروط به قدرت نیست در لسانش، یحرم و لبس الحریر، چه فرق میکنه؟ او هم بالاخره مقید هست به فرض قدرت به نحو مقید عام، حالا یا مقید لبی عام که حکم عقل است، یا مقید لفظی عام، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ولذا اون تقریبی که در جلسات قبل عرض می کردیم طبق مسلک مشهور بود. ما یک اشکال اضافه هم داریم، اونم عرض کنم. بر فرض ما قبول کنیم که خطابی که میگه که مثلا یحرم و لبس الحریر، بر خطابی که میگه اذا قدرت فسلم الساتر و ان لم تقدر فسل عریانا مقدم باشه، اما این در صورتی که خطاب دوم به این لسان باشه، ما روایاتی که راجع به نماز عریان هست که نگاه میکنیم اصلا موضوعش فقد تکوینی ساتره. میگه رجلون خرج من البحر عریانن، ولیس معه صومون. خب امام میفرماید که یسلی عریانن. صحیحه علی ابن جعفر، سألته عن الرجل قطع علی او غرق متاعه فبقی عریانا کیف یصلی؟ حضرت فرمود ان اصاب حشیشا یستر به عورته اتم صلاته بالرکوع والسجود و ان لم یصب شیئا یستر به عورته او ما وهو قائم. یا در صحیح زراره است که رجل خرج من سفینت اوریانن او صلب ثیابه ولم یجد شیئا یصلی فیه فقال یصلی ایماء. فرض روایت کسی است که هیچ لباسی نداره، امام میفرماد یصلی اوریانن. حالا اگر فرض میکرد آقا یک لباس حریر داره، یک لباس حریر داره، شاید امام میفرمود مستر حالا شده دیگه به لبس حریر، در همین لباس حریر نماز بخونه، ما چه میدونیم؟ چه انصرافی داره روایت از فرضی که این غریق لباس حریر داره؟ میگه غریق تمام لباسهاش در دریا غرق شد، یا قطاع الطریق تمام لباسهاش رو دزدیدن، فبقی عریانن. در صحیح علی بن جعفر اینجور بود، فبقی عریانن و حضرت الصلات کیف یصلی ولم یجد شیئا یصلی فی. در صحیح زراره در سوال سوال یعنی چیزی ندارد تا در او نماز بخواند، نه چیزی ندارد که واجد شرایط صحت صلات باشه، همچون چیزی ازش استفاده نمیشه، اصلا چیزی نداره تا در او نماز بخونه، ساتری نداره در او نماز بخونه. خب امام در این مورد فرمود که یصلی عریانا. اگر سائل میگه آقا یه لباس حریر داره ها، یه لباس غیر معقول اللحم داره ها، شاید امام میفرمود یصلی فی، چه میدونیم؟ ولذا ما که در جلسات قبل بای سیستانی ایراد میکردیم که چرا فرمودید یصلی فی احد ما، طبق مبانی ایشون ایراد میکردیم به خودشون و طبق مبانی مشهور، اما ما چون ادله مشهور رو قائل نیستیم، حداقل این است که میگیم این روایات نماز عریان موضوعش مطلقه عدم قدرت بر صلات مع الساتر نیست، در خصوص فاقد تکوینی ساتر وارد شده است، ولذا در فتوا بعید نیست، ولو در مبانی با آقای سیستانی ایراد داریم، ولی طبق این مبانی خودمون عرض کردیم بعید نیست که همین درست باشه که یصلی فی احده با، یا اون تعلیقه سابق آقای خویی رو بگیم که فیه اشکالون. میدونید فیه اشکالون اینجا نتیجش چی میشه؟ اگر جرأت نکنه کسی مثل آقای سیستانی فتوا بده که یصلی فی احده ما، مثل آقای خویی در تعلیقه سابقش بر عروه که در العروه الوثقا المحشا اون تعلیقه آمده که فیه اشکالون، نتیجش اینه که دیگه احتیاط ممکن نیست، یا باید رجوع بکنه به فلعلم. فلعلم حالا هرچی میگه، میگه یصلی اوریانن، یصلی اوریانن، میگه یصلی فی عهده ما، یصلی فی عهده ما. اما اگر فلعلمی که فتوا بده به یکی از این دو طرف وجود نداشت، این فیه اشکالون نتیجهش تخییر میشه، چون دوران الان بینال محضوره اینه دیگه. احتمال داره که وظیفش صلات اوریانن باشه، احتمال داره وظیفش صلات فی عهده ما باشه، دوران هم بین المحظوره اینه دیگه. چون صلات فی عهده ما یکی میگه حرامه عقلا مثل صاحب عروه یا آی خویی در تعلیقه اخیره، یکی میگه واجبه مثل آی سیستانی، میشه دوران هم بین المحظوره این. اما نماز اوریانن اون دوران هم بین المحظوره نیست، اون قابل احتیاط نسبت به یصلی فی احدهما دوران هم بین المحظوره نیست، یکی میگه واجبه یکی میگه عقلا حرامه. ولذا اگر فلعلمی فتوا داد به یکی از دو طرف به او عمل میکنه، و الا میشه دوران هم بین المحظوره و احتیاط میکنه. بله، ما یک توجیهی برای این که کسانی که مثل مرحوم استاد قائل نیستن به تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت، یک توجیهی برای این که اینجا بتونن از اون مبنا استفاده کنن ذکر میکردیم. می گفتیم یک وقت تزاحمه، مثلا یک آبی هست، مولا گفته اسق ولدی ما ان انقدر تفتوزع، این میشه تزاحم. خب مثل مرحوم آقای خویی میگن اون خطاب اسق ولدی ما ان مشروط به قدرت نیست، رافع قدرتی است که در خطاب اذا قدر تفتوزع اومده. ولی اونهایی که قبول ندارن مثل مرحوم استاد، مرحوم آیستد و ما هم به تبع این دو بزرگوار قبول نکردیم، یک وجهی ذکر میکردیم که اینجا تو این مسئله بتونن از این مبنا استفاده کنن. میگفتیم یک وقت میاد اون خطاب مطلق اصلا نهی میکنه از ذات اون فعل مشروط به قدرت، میاد میگه لا تغسل وجهک بالماء مثلا کذایی، تحریم ها یحرم، تحریم نفسی است، نه ارشاد به مانعیت که بحث نداره، حرام است بر تو از آبی وضو بگیری که موجب شین است، موجب ایزاء مؤمن است. میگفتیم اینجا دیگه عرفاً اذا قدر تفتوزع از بین میره. خب این رو ما منکر نیستیم، اما عمده اشکال در مقام اینه که ما اطلاقی نداریم در ادله، چون از کردم موضوع ادله چیه؟ فاقد تکوینی ساتر، حرمت لبس حریر اطلاق داره، ولیکن باید اون خطاب من لم یقدر علی الساتر یصلی اوریانن اطلاق داشته باشه تا بگیم خطاب یحرم و لبس العریر، اطلاق یحرم و لبس العریر اطلاقش قدرت را بر صلات در ساتر از بین میبره و ما را داخل میکنه در موضوع یصلی اوریانن. اینو باید ثابت کنیم، و فرض اینه ما اطلاقی نداریم در دلیل یسلی عریانن که این فرض رو بگیره. موضوع یسلی عریانن فاقد تکوینی ساتره. در فرض انحصار حالا بحثش رو قبلا کردیم، اینجا که فرض انحصار نیست و ما قبول نداریم حرمت عقلیه لبس احد و صوبین موضوع یسلی عریانن رو محقق میکنه، چون اصلا موضوع یسلی عریانن فقد تکوینی ساتره. اینو چه کار کنیم؟ خب فرع دوم این بود که یکی از این دو لباس می دانیم که فرض انحصار رو قبلا بحث کردیم، الان تکرار نمی کنم، رجوع کنید به بحث‌های گذشته. اول می خواستیم اثبات تأخیر بکنیم، بعد یک وجهی ذکر کردیم، رجوع کنید به اون مباحث خواهید دید که اون وجه در انحصار میاد، در فرضی که یکی از این دو لباس حریره و دیگری غیر حریر اون وجه نمیاد. مهم اینه که ما میگیم بابا موضوع صلات عریانن فقد تکوینی ساتره. خب اینجا من فقد تکوینی ساتر ندارم، دو تا لباس دارم، یکیش حریره یکیش غیر حریر، مشتبه شده با هم. و موضوع یسلی عریانن کسی است که اصلا بقیه عریانن لا یجد شیئا. خب اینجا صادق نیست که. خب فرع دوم این بود که می داند یکی از این دو صوب غیر معقول اللحم، صوب دیگه هم نداره، دو لباس داره، یکیش از پشم روباهه دیگری از پشم گوسفند. اینجا حرمت تکلیفیهی در کار نیست و لذا اگر سه وقت بود احتیاط میکنه، دو تا نماز میکنه، یکی در این صبح یکی در اون صبح. اما در زیغ وقت صاحب عروه فرمود یسلی عریانن، آی بروجردی آی نائینی امام موافقت کردن، وجهی که ذکر کردن ما گفتیم تمام نیست، گفتن عرفن کسی که احراز نمیتونه بکنه که عمل صحیح به جا میاره به حکم کسی است که متمکن از عمل صحیح نیست. چجور کسی که متمکن از نماز در ساتر نیست، عریانن نماز میخونه، در ساتر مباح متمکن نیست، فقط یک ساتر غیر معقول اللحم داره، فقط یک لباس از پشم روباه داره، در مسئله 38 گفتن که عریانن نماز میخونه، ما قائل به تأخیر شدیم در اونجا، ولی مشهور گفتن عریانن نماز میخونه. گفتن پس کسی که متمکن از ساتر مباح نیست عریانن باید نماز بخونه، کسی هم که متمکن از احرازه نماز در ساتر مباح نیست به حکم کسی است که متمکن از واقع نماز در ساتر مباح نباشه، اونم وظیفش نماز عریانن هست که ما اشکال کردیم که این وجهی نداره. عجز از احراز امتثال به حکم عجز از امتثال دلیل نداره و لذا شاهدش اینه که اگر من دوتا مایع دارم، میدونم یکی از این دو مایع آب دیگری مضاف، نمیتونم من با هر دو وضو بگیرم، نباید کسی قائل بشه که برو تعمم بکن، چون عاجز از احراز وضوع با آب به حکم کسی است که عاجز از واقع وضوع با آب و حکمش و وظیفهش تعمم است. چه وجهی داره؟ ولذا اینجا حق با صاحب عروه است که گفت ببخشید، اینجا صاحب عروه گفت یسلی عریانن در این فرع دوم، ولی حق با ایشان نیست، وجهی ندارد، در این فرع دوم باید بگیم یسلی فی احدهما، میشه موافقت احتمالیه، در یکی از این دو در زیغ وقت نماز میخونه، حق با محشین اورویس گفتن در این صورت ثانیه یسلی فی احدهما، چون با فر اول فرق میکنه، فر اول حرمت تکلیفیه داشت، اینجا حرمت تکلیفیه نداره. بعد بحث در این واقع شد، حالا که یسلی فی احدهما در ضیق وقت بعدن قضا بکنه یا نه. آقای حکیم گفت بله قضا بکنه، چون شک در امتثال هست، ضیق وقت نمیتونی ادا بکنی، در یکی از این دو نماز بخون، اما نسبت به اصل تکلیف به طبیعت نماز در ساتر مباح شک در امتثال داری. ایشان نظرشون این بود که اول وقت که میشه دو تا تکلیف متوجه به ما میشه از باب تعدد مطلوب، یکی سل فل وقت، یکی اینکه سل. نسبت به سل فل وقت، خب وقت گذشت، حالا زیغ وقت بود، در یکی از این دو صبح نماز خوندیم گذشت، اما نسبت به سل، الاشتغال الیقینی یختز الفراغ الیقینی. ما عرض کردیم ما دلیل نداریم که از اول وقت دو تا تکلیف متوجه ما میشه، نه ظاهر ادله ولا اقل من المحتمل، اینکه داخل وقت یک تکلیف به ادا داریم، اگر فوت شد فریضه از ما و وقت گذشت یک تکلیف ثانوی به قضاء فریضه داریم. ما هم در یکی از این دو صبح که نماز خوندیم وقت گذشت، شک میکنیم در وجوب قضا، چون شک که در فوت داریم. نگید آقا پس در سعه وقتم همینو بگو، در سعه وقتم بگو اگر در یکی از این دو نماز خوندی و در دیگری نماز نخوندی عمدن، وقت گذشت، اونجام شک که در فوت داری، قضا لازم نیست، چون شک که در فوت در این فرضم میاد که در سعه وقت میتونستم نمازم رو تکرار کنم، در این لباس مشتبه یک بار نماز بخونم، یک بارم در اون لباس دوم، ولی یک نماز خوندم در یک از این دو لباس و سلام، اونجام پس بگید وقت که گذشت شک که در فوت داریم، براءت از وجوب قضا جاری میکنیم. خب جواب دادن که در اینجا فریضه ظاهریه یقینا ما داشتیم به این که نمازمون رو در لباس دوم بخوانی، و این فریضه ظاهریه یقینا از ما فوت شده، من فاتت و فریضتون فلیقضها شامل آن میشه. این حالا وجهی است که مرحوم ایروانی فرموده، مرحوم آقای خویی فرمودن، ما اشکال کردیم، گفتیم من فاتت و فریضتون فلیقضها ظاهرش فریضه شرعیه واقعیه است، نه فریضه ظاهریه، اونم عقلیه، از باب علم اجمالی، از باب قاعده اشتغال. اما یک وجه دیگری رو ما گفتیم، گفتیم صحیحه فضلا میگه من شک فی وقت فریضتن انه لم یسلها یسلیها، کسی که در داخل وقت شک کنه در صحت نماز و میتونه احتیاط کنه نمازش رو بخونه به نحو صحیح، باید بخونه. عرف از این خطاب اذا شککت فی وقت فریضتن انک لم تسلها فسلها یا اطلاق میگیره که اگر اداعا نخوندی قضاعا بخون، یا یک ملازمه عرفیه میبینه بین وجوب ظاهری ادا با وجوب ظاهری قضا، استیحاش میکنه که بگن اذا شککت فی وقت فریضت انک لم تسلا فسلا، ولی اگه نخوندی و وقت گذشت قضا ندارد. این خلاف مرتکز عرفی و متشرعی است. من در داخل وقت به مقتضای فریضه ظاهریه، استصحابیه و عقلیه. باید نماز رو در اون لباس دوم میخوندم و نخوندم. خب روایت میگه فصلها، این ظهور عرفیش اینه که اگر وقتم گذشت نخوندی قضاشو بخون. فصلها اطلاق داره. فصلها حکم ظاهریه و موردش کسیست که داخل وقت اصل منجز داره. این فرق میکنه با اون موردی که زیق وقته بیش از یک نماز نمیتونه بخونه. اونجا که نداریم که اذا شککت فی وقت فریضه انک لم تصلی فصلها، چون زیق وقته نمیتونه هر دو نماز رو بخونه. فرض اینه فصلها قدر متعقنش اداه و ما میگیم متفاهم عرفینه که اگه ادا نکرد قضا بکنه. متا شککت فی وقت فریزتن، فی وقت فریزتن تو خود روایت در سعه وقت فریزتن، این وقتی که هنوز سعه است، ثم انت فی وقت من هما، در مقابلش این که و متا شککت فی و متا شککت بعد وقت فریزتن او وقت و متا شککت بعد وقت فریزتن انک لم تصلها لم تصلها. ظاهر اون صدر اینه که در وقتی است که در داخل وقت میتونی احتیاط بکنی. عرض میکنم قدر ظاهرش اینه که در داخل وقت احتیاط کن، ولی اگر داخل وقت نبود یک ملازمه عرفیه است که اگر در داخل وقت انجام ندادی احتیاط نکردی، در خارج وقت قضاش رو احتیاطاً بخون. اما فرق میکنه با جایی که من بعد در زیق وقت نمیتونم نماز رو تکرار کنم. خب اینجا وجهی نداره ما بگیم باید قضاش رو بخونی، مگر اینکه استصحاب عدم اتیان به فریضه صحیح اثبات فوت بکنه که ما او رو قبول نداریم. یک علم اجمالی هم صحبت شد که ممکنه بعضی ها مطرح کنن که من میدانم تو هر کدام از این دو لباس، یا نماز در این لباس اول اداعا واجبه اگر صوب مباح باشه، یا قضاء نماز واجب است در فرضی که من در این صوب نماز بخونم، چون این صوب یا مباح اداء نماز در او واجبه، یا مباح نیست پس کسی که در او نماز میخونه قضاء بر او واجبه. این علم اجمالی به نظر ما منجز نیست. اولا این علم اجمالی یک علم اجمالی است که از احتیاط ناقص تشکیل شده. مثال بزنم، بعضی ها در فاقد و طهورین آمدن همینجور علم اجمالی درست کردن، گفتن آقا آب و خاک نداری؟ فاقد و طهورینی؟ علم اجمالی داری که یا نماز اداعاً بر من واجبه ولو فاقد و طهورین، بعضی ها گفتن دیگه فاقد و طهورین همینجوری نماز بخون، یا این که بر من واجب است قضا در فرضی که در داخل وقت نماز بخونم. چرا اینجور علم اجمالی درست میکنن؟ چون اگر من نماز نخونم در داخل وقت یقینا قضا واجبه، اون که علم اجمالی نیست. علم اجمالی یک طرفش اینه که وجوب القضا فی فرض الاتیانه بالعدا، پس بر من یا واجب است در فرضی که فاقد و طهورینم اداء نماز بدون طهارت، یا واجب است قضاء آن در فرض اتیان به نماز بدون طهارت اداء. اما اگر نماز اداء رو ترک کنم که قضاء نماز تفصیلا بر من واجب میشه، ربطی به علم اجمالی نداره. بعضی ها گفتن علم اجمالی منجزه، ما گفتیم نه، دلیل بر منجزیت این علم اجمالی نداریم. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی که اگر طرف اولش رو ترک کنیم، علم تفصیلی به طرف دومش پیدا میکنیم. به چه دلیل منجزه؟ اگر من نماز ادا رو ترک کنم در حال فقد طهوره، علم تفصیلی پیدا میکنم به وجوب قضا. به چه دلیل در این صورت احتیاط باید بکنم؟ نه، احتیاط رو ترک میکنم، علم تفصیلی پیدا میکنم به وجوب قضا. اینجا هم فرضین همینجور علم اجمالی تشکیل شد. یا نماز در این صبح اداء واجب است، یا در فرض اداء نماز در این صبح قضا بر من واجب است. چون این صبح یا مباح است، اداء آن واجب است، یا غیر مباح است، قضا واجب است در فرض اتیان به این نماز در این صبح. خب من نماز در این صبح نمیخونم، علم تفصیلی به وجوب قضا پیدا میکنم، علم اجمالی به چه دلیل منجزه؟ علم اجمالی که یک طرفش رو ترک کنم، علم تفصیلی پیدا میکنم به تکلیف در طرف دیگر، به چه دلیل منجزه؟ عقل تو این علم اجمالی ها درک نمیکنه وجوب احتیاط رو. و به عبارت اخرى، اصل براءت از وجوب ادا جاری میشه بلا معارض. اداء در خصوص این که واجب نیست. این که من باید در یکی از این دو لباس نماز بخونم، اون به خاطر اینکه علم به تکلیف دارم، میدانم من قادرم بر نماز در صوب مبا. قاعده اشتغال قطع نظر از این علم اجمالی میگه باید یکی از این دو لباس رو انتخاب کنی برای نماز. اون ربطی به این علم اجمالی نداره، و از باب اینه که من یقین دارم به تکلیف به نماز ادایی. این علم اجمالی که یا اداء نماز در این صبح واجب است اگر صبح مباح باشد، و یا قضاء نماز در فرض اتیان نماز در این صبح واجب است اگر این صبح مباح نباشد، این علم اجمالی منجز نیست. نتیجه اینه که من یکی از این دو لباس رو انتخاب میکنم نماز میخونم، چون علم دارم به تکلیف به نماز در صبح مباح، من نسبت به قضا براءت جاری میکنم. اجازه بده. علم اجمالی منجز نیست، ما اینو میخواییم بگیم. شما اشکالتون به ما چیه؟ ما میگیم علم اجمالی که یک طرفش رو اگر ترک کنی علم تفصیلی پیدا میکنی به طرف آخر، این منجز نیست. ما میمانیم و اون علم به تکلیف به نماز ادایی با ساتر مباح، خب نسبت به اون موافقت قطعیه نمیتونیم بکنیم، موافقت احتمالیه میکنیم. حالا اجازه بفرمایید. اشکال دوم به این بیان اینه که یک طرف علم اجمالی قاعده اشتغال داره. این که من باید نماز بخونم در داخل وقت، این قاعده اشتغال داره، امکان احتیاط ندارم، ترجیح هم در بین نیست، مخیرم بین این نماز در این لباس اول یا نماز در لباس دوم. اصل نماز در یکی از این دو صبح قاعده اشتغال داره، مرجحی هم نیست، مخیر میشم بین این دو صبح. جایی که یک طرف قاعده اشتغال داره، علم اجمالی نسبت به طرف آخر مجرای اصل براءته. مثل این که من در داخل وقت شک میکنم نمازم رو خوندم یا نه، علم اجمالی دارم یا نمازم رو نخوندم یا یک نذر کردم یک نماز مستحبی بخونم. خب نسبت به این نماز قاعده اشتغال هست. خب این نماز قاعده اشتغال داره، براءت از وجوب اتیان به صلات منظوره جاری میشه بلا معارضه. و یک مطلب، حالا اجازه بفرمایید، راجع به فرع سوم که ما میدانیم یکی از این دو لباس نجسه، خب اونجا صاحب عروه گفت یسلی فی کلیهما یعنی یک نماز در این لباس، یک نماز در اون لباس، مال ساعت الوقت. در زیغ وقت نماز میخونه در یکی از این دو مخیرن. آی بروجردی، امام، آی ناینی، چون معتقدن که صلات اوریانن بر صلات در نجس مقدمه، گفتن این فرع سوم مثل فرع دومه. صاحب عروه تو فرع دوم گفت یسلی اوریانن، وقتی میدونست یکی از این دو لباس غیر معقول اللحمه. این سه بزرگوار فرمودن در فرع سومم چون نظر ما اینه که صلات در نجس مثل صلات در غیر معقول اللحمه و کسی که نمیتونه در لباس پاک نماز بخونه عریانن باید نماز بخونه، مثل کسی که نمیتونه در لباس حلال گوش نماز بخونه، میگفتیم عریانن نماز بخونه، کسی هم که نمیتونه در لباس پاک نماز بخونه در لباس نجس نماز نخونه، عریانن نماز بخونه. ولذا فرمودن فرع سوم مثل فرع دومه. چجور در فرع دوم ما پذیرفتیم، این سه بزرگوار پذیرفتن که یسلی عریانن، گفتن در فرع سوم هم یسلی عریانن، ولیکن ما در فرع دوم گفتیم یسلی فی احدهما، در فرع سوم میگیم یسلی فی احدهما. صاحب عروه که در فرع سوم که نجس مشتبه هست گفت یسلی فی احدهما، چون نظرش اینه که صلات در نجس بر صلات در صلات عریانن مقدمه و ما این نظر رو سابقا انتخاب کردیم. اگر کسی فقط یک لباس نجس داره باید در اون نماز بخونه، عریانن نماز نخونه. دو تا مطلب اینجا عرض کنم. یک مطلب اینه که صاحب سرائر تو این فرع سوم نجس مشتبه، حتی در سعه وقت گفته عریانن نماز بخونه. عجیبه. صحیحه صفوان صریحا گفته که یصلی فیهما جمیعا، اگر کسی دو لباس دارد میداند یکی از این دو لباس نجس است، باید یک بار در این لباس اول نماز بخواند، بار دوم نمازش را در لباس دوم تکرار کنه. صحیح صفوان اینو میگه. صفوان کتب الى ابوالحسن علیه السلام یسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب احدهما بولون ولم یدر ایهما هو و حضرت السلات و خوف فوتها و لیس انده ما اون کیفه یسنع قال یسلی فیه ما جمیعا. صاحب سرائر آمده گفته که قال بعض اصحابنا یسلی فی کل واحد منهما و قال بعض منهم یسلی عریانا و هذا الذی یقوا فی نفسی و بهی افتی لأن المسألة بین اصحابنا فیها خلاف و دلیل الاجماع منفی فإذا کان کذلک فالاحتیاط یوجب ما قلنا. صحیح صفوانو که گذشته کنار، حالا میگیم عمل به خبر واحد نمیکنه، ولی خدا خیرت بده، آخه احتیاط اقتضا میکنه که عریانن نماز بخونه یا احتیاط اقتضا میکنه سه تا نماز بخونه. صلات فی النجس که حرام تکلیفی نیست. خب احتیاط اقتضا میکنه یه بار در این لباس نجس، یه بار در اون لباس نجس، یه بارم عریانه. اگه میخواد احتیاط کنه. میدونم پس کسی که در سفر شک داره نماز قصر واجبه یا تمام احتیاط میکنه، بگید خلاف اجماع مرکبه. احتیاط حکم ظاهریه، از باب علم اجمالی احتیاط میکنه و وجهی هم نداره این احتیاط. خب صحیح صفوان است. شما میگید خبر واحد لا یفید و علمن ولا عملا. خب برای شما لا یفید و علمن ولا عملا، برای ما یفید و علمن و عملا. و سند خیلی متقن. حالا شبهشون چی بوده؟ مثلا جزم در نیت رو لازم میدونستن؟ این آقا در وقتی نماز در هر کدام از این نمیخونه جزم در نیت نداره. حالا جزم در نیت اولا دلیل بر اعتبارش نیست. من با اینکه میتونم برم مسئله یاد بگیرم نمیرم یاد بگیرم، جمع میکنم بین قصر و تباب، دلیل نداریم که جزم در نیت معتبر عقلم. شر که نگفته، عقلم نمیگه، عقل بیش از شر که نمیاد چیزی رو تحمیل کنه به مردم. مولا گفته نماز بخون، نگفته با جزم در نیت، مخصوصا در جایی که متمکن نیستم از امتثال تفصیلی، مثل اینجایی که دو تا لباس پاک ندارن، اینجا قطعا جزم در نیت معتبر نیست. پس این فرمایش وجهی نداره. این مطلب اول. مطلب دوم فقط اشاره کنم، مرحوم آل یاسین یه حاشیه‌ای داره تو عروه بر اون فرع اول، خیلی عجیبه، میگه یسلی اوریانن والاهوت قضاء الصلاة بعد الوقت. در اون فرع اول که میدونه که یکی از این دو صبح حریره، ایشون میگه من فتوا میدم اوریانن نماز بخونه، اما در این حال یسلی اوریانن و یقضی فی صورتین علی الاهوت، این دیگه هیچ وجهی نداره. اگه وظیفه صلات اوریاننه دیگه چرا قضا کنه؟ خب وظیفه‌شو انجام داده. تأمل بفرمایید، ان شاءالله مسئله 48 و فردا بررسی می‌کنیم.
صحیح فضلا که به استیحاش عرف تمسک کردید، از اون طرف هم عرف استیحاش داره که بگی اگه یه حکم عقلی مثلا عقل میگه آقا جان شما بسن.